بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی در سابق در درس حضرت استاد بحثش مطرح شد به این که حالا که شما مباحث حجیت المعنا رو میفرمایید، پس اصلا دیگه این مباحث الفاظ بحث کردنش اینها چه فایده‌ای داره؟ همون جوری که سابق عرض کردیم، حضرت استاد فرمودن که مباحث الفاظ در واقع فرع بحث دلالاته. ما یک بحثی در اصول داریم که جز مباحث مهم اصول هم هست و اون بحث دلالته. ما دالهایی داریم که اینها ما رو به مدلول میرسن. درست مهم اون مدلوله، منتها طریق رسیدن به اون مدلول این دال ماست. یکی از اون دالها الفاظه. الفاظی که از جانب شارع به ما رسیده، اینها ما رو قراره به یک سری مدلولهایی برسون. اون وقت ما در مباحث وضع داریم از چی بحث میکنیم؟ از این بحث میکنیم که ما اینجا چند تا دال داریم. دیدم بعضی آقایون اردن عنوان زدن تطبیقات الوضع، که شاید عنوان قشنگی هم هست که ما داریم الان تطبیق میدیم مباحث رو که کجا چه علامتی یا چه دالی داریم برای رسیدن به اون مفهوم یا معنا. مثلا شما همونجوری که در منطق خوندی که ما یک جمله‌ای داریم به نام اصل، اون اصل ماست، اگر اون صادقه باشه وقت نقیزش قطعا کاذبه، عکس مستویش قطعا صادقه است، عکس نقیزش چه موافق چه مخالفش قطعا صادقه است، نقد معمولش همینطور، نقد طرفینش همینطور، نقد موضوعش همینطور. هر کدوم از اینها رو شما دوباره دال قرار میدید، میگید این یه دالیه که ما رو به اون مدلول میرسونه، یعنی میتونیم او رو هم به شارع نسبت بدیم. نسبت دادن اون جمله به شارع هم چیز اشتباهی نیست. یا شما میگید که خود این کلماتی که مثلا در روایت آمده، خود اینها ما رو به یک معنای میرسونه. منتها بحث میکنیم در این بحث تطبیقات به این که شارع از جمله اسمیه استفاده کرده یا جمله فعلیه. آیا خود این جمله اسمیه و جمله فعلیه هم اینا علامت برای یک معنای هستن یا نیستن؟ یعنی مثلا جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکنه، آیا شارع خواسته استمرار هم به ما بفهمانه یا نه؟ لذا ما میام از این تطبیقات بحث میکنیم. یا حروف رو به کار برده، حروف آیا خواسته ما رو به یک معنای دیگری برسونه؟ مثلا من که به کار برده غیر از معنای ابتداییتی که ما از کلمه ابتداییت میفهمیم، غیر از اون خواسته چیز دیگری هم به ما بفهمانه یا نه؟ لذا در مقام این تطبیقات هستیم. خب رسیدیم به این بحث که تقسیم وضع به اعتبار موضوع لهش باشه. به اعتبار موضوع له، من کلیتشو از مباحثی که مشهور دارن عرض میکنم تا برسیم به نظر حضرت استاد توی این مسئله. کلیتش همون جوری که هم در اصول مزفر مطالعه فرمودید، هم در کفایه و حواشیش مطالعه فرمودید، آقایان اینطوری بحث کردن که در مقام وضع، حالا چون وضع تعیینی راحت تر به ذهن میاد، وضع تعیینی رو توضیح میده که وقتی میخواد این لفظ رو برای این معنا قرار بده، این هم لفظ رو باید تصور بکنه هم معنا رو تصور بکنه. وقت در مقام تصور، گاهی اوقات اون معنایی که در ذهن این واضح هست یک معنای جزئی است، گاهی اوقات یک معنای کلی است. در هر کدوم از این دو صورت، یا اون لفظی که قرار میده برای همین معنا معنای کلی قرار میده، یا نه اون عنوان قرار میده برای معنای دیگر. اگر مثلا آمدیم معنایی که تصور کرده بود یک معنای کلی بود و اون رو برای همین معنای کلی هم قرار داد، اینجا میگیم وضع عام، موضوع له هم عام. اگر آمدیم اون معنایی که تصور کرده بود معنای جزئی بود و بعدم لفظی که قرار داد، یعنی دالی که الان قرار داده، ما از شنیدن این دال به مدلولی که میرسیم اونم معنای خاصه. اینجا میشه وضع عام موضوع الله هم، ببخشید وضع خاص موضوع الله هم خاص. اگر نه آمدیم معنایی که تصور کرده عامه، منتها وقتی شما این دال رو میشنوید منتقل میشید به یک معنای خاصی، یعنی او رو عنوان قرار داده برای رسوندن به معنای خاص. شما به معنای عام منتقل نمیشی، به معنای خاص منتقل میشی. اینجا میگیم وضع عام هست ولی موضوع الله که براش قرار داده، چون موضوع الله شد همون مدلول ما دیگه، سابقا عرض شد که موضوع الله همون مدلوله، پس مدلولی که براش قرار داده مدلولش خاصه گرچه وضع عام بود. و بعد صورت عکس هم داره که وضع بخواد خاص باشه اما موضوع الله ما عام باشه. هر کدوم از اینا رو بعد مشهور اومدن بحث کردن که اینا یا امکان وقوعی داره و از اون بر واقع شده یا واقع نشده. در مورد وضع خاص، موضوع الله خاص، همونجوری که در ذهن شریفتون هست، گفتن بله این هم امکان داره و هم واقع شده. مثالش هم دادن با اعلام شخصیه که شما اسم فرزندتون رو مثلا اسم خاصی میذارید. گرچه در همه مورد هم اگر ملاحظه بفرمایید، کتاب که جواهر اصول نظر حضرت امام رحمت الله علیه هست، اونجا جلد یک صفحه 113 و 114 رو ملاحظه بفرمایید، ایشون یک اشکال فلسفی به این بحث گرفتن که اصلا چطور میشه شما وضع خاص موضوع الله خاص باشه، چون خاص به ما هو خاص اصلا در ذهن قرار نمیگیره، ذهن تجرید میکنه خصوصیات فردی رو و بعد وارد ذهن میشه. همین اشکال رو فرزندشون مرحوم آقا مصطفی هم در تحریرات اصولشون، ایشون هم جلد یک صفحه 79 یه اشکال اینطوری مطرح کردن که آره ما با اونش کار نداریم، از این بحث میگذاریم. خلاصه وضع خاص موضوع الله خاص مشهور قائل به این شدن که این هم امکان داره هم واقع شد. مثال هم زدن به اعلام شخصیه. دومین مورد که وضع عام باشه، موضوع لهش هم عام باشه، اینم باز مشهور قائل به این شدن که این هم امکان داره و هم تحقق پیدا کرد. و مثالی که براش هم زدن، همونطوری که در ذهن شریفتون هم هست، به اعلام به مثلا مثل اسم جنس، اسم جنسی که شما به کار میبرید، اسماء اجناس، اینجاها وضعش عام، موضوع لهش هم که برای قرار میدید اون هم عام. اما سومی که وضع عام باشه اما موضوع لهش خاص باشه، اینجا هم باز از دیدگاه مشهور این امکان داره، ممکن هست، چون شما میخواید یک چیز عامی رو تصور کردید، عام میتونه مرآت باشه، حکایت کننده باشه از چیز خاص، لذا او رو عنوان قرار میدید برای اینکه حکایت بکنه از چیز خاص. اینجا هم باز مشکلی پیش نمیاد. و خیلی ها برای حروف به همین مثال زدن، گفتن حروف به خودی خود، شما من، فی، مثلا اینها، این حروفی که هست، اینا به خودی خود وضعشون عامه، منتها در مقام استعمال وقتی قرار میگیرید میبینید شما رو همیشه منتقل میکنه به یک معنای خاصی، شما رو به خاص منتقل میکنه. مدلول شما همیشه یک معنای جزئیه، معنای کلی نیست اون چیزی که بهش انتقال پیدا میکنه، گرچه در مقام وضعش عامه، یعنی معنای متصور از اینها یک معنای کلیه. مثالش هم همین حروف و امثال اینها باشه، مشهور به این مثال زدن. وقت صورت چهارم رو نه ایراد گرفتن که این اصلا امکان وقوعی نداره، یعنی شما بخواید وضعتون خاص باشه اما مدلول شما یا موضوع الله شما بخواد عام باشه، خب خاص نمیتونه حکایت کننده از عام باشه. این خلاصه فرمایش مشهور که هر کدوم هم باید در این ایراد گرفتن که آیا مثلا حروف جز کدوم یکی از این هاست، هیئت ها جز کدوم یکی از این هاست و امثال این ها. اون منتها بیانی که حضرت استاد داشتن یه مقدمه ای لازم داره، من این مقدمه رو عرض بکنم تا اشکالی که ایشون به این مباحث دارن بحثش روشن بشه. ببینید هر انسانی در مقام تکلم که قرار میگیره، یعنی یک معنای نزدش هست، یک مفهومی رو درک کرده، این در ابتدا که داره سخن برای ما میگه، خبر میده، این ابتداءن از فضای ذهنی خودش به ما خبر، یعنی دیدگاه خودش رو داره برای ما بیان، پس از اون بنا میذاره به این که این چیزی که من دارم بیان میکنم این مطابقه با خارجم هست. پس در هر کلامی ما دو تا خبر داریم، در هر گفتاری در واقع این دو تا گفتاره، دو تا خبره. دو تا چیه؟ یک، دیدگاه من اینه، یعنی فضای ذهنی من به عنوان متکلم اینه، ادراک من اینه، به امثال اینا شناخت من اینه، این یک خبره. خبر دوم اینه که واقعیت هم همینه، بنابر مطابقت با واقع داره، بنای بر صدق داره. البته صدق و کذب خبر چیه ما فعلا در اون مقام نیستیم، اونجا یه بحث مفصل دیگری داره که صدق و کذب خودش صورتهای مختلف داره، بر حسب اعتقاد شما بخوای بسنجی، بر حسب زمان بسنجی که معمولا رجالی ها اینو میسنجن که این مثلا در این زمان آدم درستی بوده یا نبوده، یا بر حسب واقعیت خارجی بسنجی، فعلا در اون مقام نیست. میخوام بگم این چیزی که این بیان میکنه میخواد بگه که من دارم مطابقه با واقع به شما خبر میدم، صدق به این معنا. خب هر کدوم از اینها، این دوتا رو وقتی کنار هم میذارید، نتیجه میگیرید که یک التزامی هم در اینجا هست. التزامش چیه؟ التزام به این که همون، چون کلام در واقع از یک تصدیق و عقد قلبی ناشی میشه، یعنی التزام به این که من دارم از واقعی که دریافت کردم خبر میدم، که اون نفاق کنار بره، و چون نفاق میشه عناد با واقع، این شخص داره بیان میکنه چیزی رو که فی الواقع خودش ادراک کرد. از اینجا فهمیده میشه که ادراکاتی که اشخاص دارن و اینها رو به زبان میارن، اینجا ما سه تا پله پیدا میکنیم، یعنی چیزی که شما از این شخص میشنوید اولا منتقل میشید به او دیدگاهش شخص، یا بگید مفاهیمی که او داره، یا بگید او التزامات و تصدیقاتی که اون داره، یا بگید ادراک و شناخت، هر کدوم بگید به یک معناست، ادراکات و شناخت او شخص، و اون هم ما رو میرسونه به او واقعیتی که او درک کرده و بنا داره با این تکلمش اون رو به ما منتقل بکنه. این مقدمه اول. بعد از این مقدمه ما میرسیم به اون واقعیتی که هست. ببینید واقعیت عالم از امور وجودی هست، یعنی شما عدم رو که بهش علم پیدا نمی کنید که، عدم انتزاع شماست از مثلا اموری که هست، مثلا نوری که هست، شما تاریکی رو ازش انتزاع، تاریکی که وجود نداره، شما خودتون میرسید به این که مثلا از نورهایی که هست اون تاریکی رو انتزاع میکنه. اموری که شما ادراک میکنید از امور وجودی هست، وقت رابطه اینها همون دوری که ما تو الفاظ بحث اشتقاق رو داریم، که یک لفظ رو از لفظ دیگر شما اشتقاق میکنید، در خود معانی هم به همین شکله. در خود معانی هم شما میتونید لفظی رو از لفظ دیگر اشتقاق بکنید. پس وقتی بحث اشتقاق مطرح میشه، اینجا بحث اینه که الفاظ رابطه شون، ببخشید معانی رابطه شون با هم دیگه از جنس رابطه دوتا امور وجودی، و وقت در اشتقاق اینا یه اشتقاق صغیر با هم دیگه دارن، همونطور که تو بحث الفاظ توی مباحثی مثل متول و اینا خوندید، همین تو بحث معانی هم میاد که در مثلا شما فرض بفرمایید ماده شین عین را که شعر، شعر، شعور، شعائر، اینا رو وقتی در نظر میگیرید، ببینید اینا یه در یک اشتقاق صغیری به هم دیگه میرسن، بعد اینا یه اشتقاق کبیری هم دارن، فرض بفرمایید شما ایمان و عمل صالح در قرآن میبینید اینا همه جا در کنار همدیگه آمدن. ایمان و عمل صالح از حیث لفظی از هم اشتقاق نشدن، ماده هاشون با همدیگه متفاوته، منتها قرآن اینا رو همیشه در کنار همدیگه به کار میبره. ایمان یک عمل قلبیه، عمل صالح رفتار جوارحیه. خب چرا اینا با همدیگه ذکر میشن؟ شما میبینید که اینا در یک اشتقاقی به همدیگه میرسن. البته اشتقاق معنوی که میگیم دلیل لفظی نیست، یک دلیل لبیه، یعنی شما باید برش برهان اقامه کنید. دلیل لبی میشه ادله عقلی، شما باید یا برهان علمی داشته باشید یا برهان لمی داشته باشید اینجا که بتونید این اشتقاق رو در بیارید. شما وقتی میبینید این الفاظی که مثل ایمان، عمل صالح، عمل خیر، عمل حسن و امثال اینها رو قرآن از اینها تعبیر به شعائر میکنه و مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، یا همین آیه که امروز هم حضرت استاد در بحث فرمودن لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، تعاونوا علی البر و تقوا و امثال اینها، اینا رو میبینید که در واژه‌ای به نام شعائر اینا به هم دیگه میرسن، یعنی تمام عمل صالح، عمل خیر، عمل حسن و امثال اینها و حتی خود حج که یه مصداق همین آیه هست. شما میبینید که بعد از اینها اومده بعد از همین شعائر اعمال مخصوص حج رو بیان میکنه که اونم خودش یه مصداق میشه برای عمل صالح و عمل خیر و عمل حسن. همه اینها در این مصداق شعائر به هم دیگه میرسن. وقت این چیزی که عرض کردیم شما اینا علامت قرار دادید، علامت قرار دادن الفاظ اینا بیدلیل نیست، با تناسب بوده. مثلا شما شعر که به معنای موه، مو اون نمود ظاهری که شما از چهره شخص که میبینید، این مو ابتدا به چشم میاد، لذا شعر همین معنا رو اوورده در معنای وسیع‌تری که مقصود خودش بوده به کار برده که اموری که موجب نمود دین میشه اسمشو گذاشته شعائر، یعنی تناسب توشون رعایت شده. متا معنایی که ازشون اراده کرده باید شما با همین بحث اشتقاق اینها رو در بیاری. وقت این در موضوعات مختلفی همین بحث میاد. مثلا شما فرض بفرمایید در بحث این که خبر چیه، سنت چیه، روایت چیه، بحث هایی که تو علوم قرآنی و علوم حدیث اونجا مطالعه فرمودید که این سنت حالا از طریق حدیث قدسی به ما رسیده، از طریق کلام نبی رسیده، از طریق کلام الله رسیده، از طریق کلام ائمه رسیده، بیان خود قرآن بوده، لا تبدیل لسنت الله و امثال اینها بوده. اینها رو تا بحث اشتقاق و رابطه بین معانی رو در نظر نگیرید با کتاب لغت اینا رو نمیشه درست کرد که بگید حالا سنت مثلا در لغت به این معنا به کار رفته پس اینا همش داره یه چیز بیان میکنه. یا همین بحث رو شما مثلا وقتی در واژه‌ای مثل مثلا کتاب، کتابت، فکتوبوه که در قرآن هست، کتب علی نفسه الرهبه، کتب علیکم الصیام و امثال اینا، اینا باز با کتاب لغت شما نمیتونید این معانی اینا رو در بیارید، مگر اینکه شما همین بحث اشتقاق معانی و این کاربرد اینا در کلام خداوند و حضرات معصومین رو در بیارید. یا واژه انزال، ما انزل الله، انزل فی الکتاب، انزلنا الآیات و امثال اینها رو باید با همین بحث اشتقاق درستش بکنید. این مقدمه دوم. از مجموع این مقدمات میخوایم این استفاده رو بکنیم که شما وقتی موضوعی رو به کار میبرید، موضوعات شما چیزی رو درک کردید از واقع و این مفهومی برای شما شکل گرفته، این رو دارید بیان میکنید. اونها هم عرض کردیم از امور وجودی هست. وقت این امور وجودی یا امور تشکیک پذیرن یا امور تشکیک پذیر نیستن. اگه تشکیک پذیر باشه حکمش هم تشکیک پذیر میشه، مثل بیماری. چون وقتی بیمار رو در نظر میگه، بیماری یک موضوع تشکیک پذیره، لذا مثلا اینکه وضوع آیا ازش برداشته شده حکم برداشته میشه یا برداشته نمیشه، خب خود موضوع چون تشکیک پذیره حکمش هم میشه حکم تشکیکی. یا مثلا فرض بفرمایید دماء ثلاثه خودشون یک مسئله تشکیکیه، لذا حکمشون هم میشه حکم تشکیکی. پس او چیزی که ما در معانی باید در نظر بگیریم روابط میان این معانی است و اینکه خود اینها چقدر سعه وجودی دارن، چقدر زیغن، چقدر سعه دارن، آیا امور تشکیکی هن یا نیستن، زیر مجموعه کدوم یکی از معانی هن، از چه معنایی اشتقاق شدن، در مجموع به کدوم معنا میرسن و اموری از این قبیله که ایشالا بحثای مفصلش ادامه عرض خواهد شد. این تا اینجا. و او چیزی که الان نظر مشهور داریم بیان میکنیم، این مباحث در موضوع الله اگه قرار باشه همین معانی باشن که قرار بود متکلم در مقام بیان ما رو به اونا برسونه، دیگه شما میبینید این صور چهارگانه ای که اینا چیدن جور در نمیان. علاوه بر این که کلیت و امثال اینا، اینا جایگاهشون در ذهنه، همونجور که حضرت امام و مرحوم آقا مصطفی اشکال کردن، اینا جایگاهشون در ذهنه. یعنی یه خلطی اولا در نظر مشهور بین معنا و اون مفاهیم ذهنی به وجود اومده، این اولا. دوما خصوصیتی که برای مفهوم و معنا بوده خواستن ربطش بدن، به لفظ جور در نیومد. اگه شما ملاحظه بفرمایید ایراداتی که به سخنان گرفتن همشون به همین برمیگرده، یعنی خصوصیتی که برای مفهومه که کلیت و عام بودن امثال اینا، اینا خصوصیات مفاهیمه، اینها رو ربط دادن به لفظ جور در نیومده. یا خصوصیت مثل تشکیک پذیری، مثل ارتباط میان دوتا معنا و امثال اینا، اینا خصوصیات خود معناست، اینها رو باز بخواید ربطش بدید به لفظ با هم جور در نمیاد. خلاصه نظر استاد این شد که شما وضع رو باید همون چیزی که سابق عرض کردیم، وضع یعنی شما علامت قرار میدید یک سری حروفی رو به تناسب، حالا تناسبش یا عرفیه یا با لغت قبلیه یا لغات دیگریه که شما دارید، به هر تناسبی که طبع انسانی بپذیره اینو قرار میدید. برای چی؟ برای اینکه دلالت بکنه بر معنایی که شما درک کردید و قرار دیگری منتقلش بکنید. لذا با زور وضع شما نمیتونید بگید حالا چون واضع آمد یک معنای کلی رو در نظر گرفت پس الان اینجا کلیت ازش فهمیده میشه. نه، این با زور و وزن نیست، با استعمال خود شما، که شمایی که الان این لفظ رو استعمال کردی خواستی چه معنایی رو منتقل بکنی، به اون بستگی داره، به استعمال شما بستگی داره. و اینکه آیا میتونی با این الفاظ اون معنا رو برسانی یا نمیتونی اون معنا رو برسانی. خلاصه این که این چهار مورد هر کدومش شما چه در امکانش بخواید بحث بکنید، چه در وقوعش بخواید بحث بکنید، اینها رو شما با زور وزن نمیتونید این کار رو انجام بدید که بگید یک واضعی بوده یا بر اثر کثرت استعمال بوده، چه وضع تعیینی چه تعیین. هر کدوم از اینها رو بگید با این نمیتونید درستش بکنید. این اولا. ثانیا این که این روابطی که شما چیدید، روابط مال خود مفهوم و معناست و این اصلا خصوصیت لفظ نیست. شما خصوصیت لفظ رو دارید اینجا بیان نمی کنید. لفظ چیزی جز علامت برای معنا یا مفهوم، چیز دیگری نیست. این خلاصه فرمایش حضرت استاد در این چهار قسم. اگر ملاحظه بفرمایید آقایون بحث های مفصلی دارن، من احساس میکنم دیگه نیازی به اون بحث کردن از خود اشکال و جواب ها نباشه، چون با این بیانی که حضرت استاد داشتن. ملاحظه بفرمایید اگر مطلبی بود باز عرض خواهیم کرد، چون توی سالهای مختلف حضرت استاد مثالهای متعددی توی این عرض کردن. این چیزی که الان من برای شما خوندم مال سال 92 که ایشون چنین بیانی داشتن. بعد رسیدیم به معانی حرفی و بحث هیئت ها که ایشالله اینو جلسه بعد عرض خواهیم کرد که در حروف و هیئات اینها دلالت لفظ بر معنا به چه شکلی خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
عرض کنم که من یک مطلبی را اینجا خیلی فشرده ذکر میکنم و بعد ارجاع میدم عزیزان را به کتابی که مطالعه بفرمایند. ببینید ما تو بحثای دانشگاهی این حرف رو میزدیم که یه خلاصه ای از اون مباحث اینه که اونها در مختصر مباحثی که دارن آخرش که اینجا میرسن تو مباحث روانی و روانشناسی، روانشناسی احساس و ادراک، که کتابی هم در این زمینه نوشته شده که سازمان سمت چاپ کرده، کتاب خوبی هم هست دکتر محمود ایروانی که ما اون محمد کریم خدا پناهی با هم شدند و این کتاب رو نوشتند که سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها زیر نظر انقلاب فرهنگی اینو چاپ کردن. چاپ خوبی هم هست و چاپ دانشگاهی نگاه میکنید و بعد ببینید چقدر این مسئله روانشناسی احساسی و ادراک، از حس چطور کم کم به ادراک میرسه و ادراک چه خصوصیاتی داره. یه بحث قشنگی هست، بحث مهمیه. من یه خلاصه اشاره میکنم، اینکه اینا میگن پیسیکو فیزیک به تدریج به پیسیکو فیزیک حسی کم کم میرسد به یک پیسیکو فیزیک ادراکی و سپس میگن یه شناخت تحول یافته‌ای پیدا میکنه در وجود انسان که چنین تحولی و ارائه نظریه فوق‌العاده‌ای که اسمش گذاشتن نظریه سطح سازش، یه جهتی پیدا کردن برای سطح سازش که این نظریه خب خیلی نظریه مفصلی هست، هیلسونی حرف را زده و خیلی هم دنبال کردن کسان دیگه و خلاصه رفتارهای عاطفی و مسائل اجتماعی و رفتارهای عمومی و خاص و اینها را خیلی مفصل بحث شده تا اینجا که این نظریه فوق‌العاده پیچیده اینجا به وجود آمده که موجب گردیده که در عین حالی که زمینه اعتبار این روش‌ها را قوی تر کرده، موجب پیشرفت قابل ملاحظه شده امروزه که بالاخص در زمینه‌های کاربردی خیلی جدی هستند و در مباحثاتشون و در مباحث علمیشون مطرح میکنند، که خلاصه اینا همه برمیگرده به یک نوع شناختی که انسان به معانی و مسائلی که داره از راه احساسی کم کم به مباحث ادراکی برمیگرده. بحث قشنگیست و بحث ارزشمندیست که ما نهایتاً اگر جدی باشیم و در مباحث اصولمون بخواهیم درست دقت بکنیم که اون بحث ها در اون موقع که ما توی مباحث دانشگاهی مطرح میکردیم خیلی تعجب میکردم که در حوزه مثلا توجه به این مباحث دقیق اصولی اونها دارند و اینه. ما باید اینا جدی بگیریم. اینا همه برمیگردونه به این که مباحث، خلاصه ما مواجه با معانی هستیم، تحلیل معانی. لفظ یک کمکیه برای انتقال و تا حدی خیلی هم این وضع و این حرفها و اینها در یک جاهایی کمک میکنه به ما و بایدم باشه، نه اینکه این را تعطیلش کنیم، این به سر جای جاش محفوظه، ولی عمده را ما باید ببریم به اصل. این فرو را علیکم بالمتون لا بالحواشی، اینا میشه حواشی پاک، به اصل باید برگردن. ولذا ما اگه یک مجموعه دین را محاسبه بکنیم، اون معانی که به ما منتقل شده اون برای ما مهمه. مثلا آخرت وقتی در ذکر میکنن، بهش را معنا میکنن، دیگه حالا کلماتی بعضی جاهایی چیزهایی کم و زیادی میبینیم اینا که اهل سنت از این کارها میکنن، اینا خیلی توش نباید ما گیر بکنیم و این مباحث یه مباحثی است که خب در جای خودش باید بحثش کرد دیگه، که چقدر ارزش داره و واقعا ما رو به معنا میرسونه یا نمیرسونه. به هر حال ما هستیم و مواجه با معانی که شارع مقدس به اون حقایق ما رو متوجه کرده. حالا یکی از عزیزان دیدم نوشتن ظاهرن آقای مرادی، این خیلی جوابش واضحه. ما اصلا به طور کلی این که سه تا سوال جناب عالی کردید اساسی، این سه تا سوال اساسی مطرح می شود، این که شارع چه گفته، چطور گفته، چرا گفته، علم اصول آیا عهده‌دار پاسخ به این سه سوال به تنهایی است یا نه؟ بله، همه اینا هست. بحث لفظ و معنا آیا در جواب سوال سوم کارگرد واقعی دارد یا قاصر؟ نه، همه اینا جای خودش جواب داره و جواب صحیحه. اما بحث اینه که ما گم نکنیم اون اصل را. یه جوری نشه که به ما بگن حفظت شیئن و غابت انک اشیاء، و اینجور نشه. هی بچسبیم به یک چیزای لفظی که اون اصل از دست ما برن. همه حرفا اینه. این حالا آیا قول لغوی حجت هست یا نیست، یا مثلا حقیقت شرعیه واقع شده یا نشده، یا متشرعه بوده یا استعمال. بالاخره اینا یه چیزهاییست که در کنار قضیه بایستی این بحثان بشه، جایگاه خودشان هست، ولی ما اصل رو نباید فراموش کنیم. اینا ممکنه همش رو کسی میگه اینا هیچش ثابت نمیشه. حالا ثابت که نشد همه اوضاع به هم میریزه، همه اینا دیگه تمام شد، هیچی دیگه، درش رو ببندیم و خاتمه یاب. نه، اینجوری نیست. اینا یه در حدی بحث و گفتگو میشه، به اندازه اما حجیتش چقدره اون یه حرف بعدیه. پس ببینید یک بحث بسیار مهم و ریشه این روانشناسی احساس و ادراک که از حسیات چطور شما به ادراک میرسید، بحث بسیار قشنگیه که چطور میرسد که اون ادراکات برای ما چقدر ارزش داره و حجیت ما به اون احساس ها باید برگردونیم یا به ادراک ها باید برگردونیم. اونم ادراک که میگیم نه ادراک شخصی، ادراک نوعی که هر عالم دانشمند متفکر درستی وقتی به اون میرسه همون رو تحلیل میکنه، همون به همون واقعیت میرسن و ما این احساس ها به یک واقعیت ها. بله، یک راوی اونجا یه چیزی احساس کرده، ادراکش یه چیز دیگری بوده، بعد یه چیزی نوشته، ممکنه ما اینجا یه اشکالی هم برش وارد باشه، یا حجیت داشته برای ما یا حجیت نباشه. اینا تأثیری در اصل مبنا و اون مبنای محکم که حجیت المعانی هست تأثیری در اون جهت نمیشه. اینا همه میشه یک واسطه کار. آیون باید خیلی از اون محورهای مندمجی که گرفتار میکنه عزیزان را یه قدری خودشون را آزاد کنن و یه مقدار با سطح بالاتری که بالاخره امروز علم روز هم داره کمک به ما میکنه. اینجور نیست که ما فکر کنیم که همه جا علم روز، همینی که الان انقلاب فرهنگی برای اجازه چاپ اون را داده که الحمدلله چاپ خوبی هم چاپ کردن و در اختیار همه هست، باید اینا انشاءالله داشته باشید و اگر نیست در کتابخونه تأسیس بالاخره تهیه بکنید یا چیزایی، یه مطالعه عبوری تبرقی اقلا کتاب رو بزنید ببینید یه حرفهای بالاخره مهمی داره رد و بدل میشه و ما باید بر اون اساس حرفها را خودمون هم تشخیص بدیم و ببینیم و حرفهای خودمون هم را بالاخره به کرسی بنشانیم اون موقعی که مستدل باشه، مبرهن باشه و ریزکاری هاش. و واقعا ما آیت الله عظما آقای خویی خیلی دقتهای خوبی کردن، آقای خمینی که فوق العاده دیگه مسائل دارن، آقای آقا مصطفی که خیلی قشنگ می جایی جایی به میدون آمدن، جایگاه هایی، همه اینا به جایگاه خودش. و من اون چه دعا می کنم برای همه این بزرگان و چیزها این که خوب نشستن و خوب فکر کردن و مثل مرحوم آیت الله عظما آقای آش محمد حسین اصفهانی کن معروف به کمپانی که واقعا عمیقانه در بسیاری از مباحث خوب باز شده، اینا حرفا اینا باید مباحثه بشه، مطالعه بشه. در این حال هم دقتهای دیگری هم ما فوق این مقداری که مطرح شده در کفایه و در جاهای دیگه فکر عمیقتری بشه. و از همه عزیزان التماس دعا دارم.